أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير مؤثر المؤمن. بحثمون در مسئله هفتم از مسائل تحریر وسیله حضرت امام قدس الله نفسه زکیه بود. متن مسئله رو فراز اولش رو خوندیم و توضیح دادیم. ایشون فرموده بودند که لا یختص طواف النساء بالرجال بل یعم النساء والخنثى والخصی والطفل الممیز. پس این که میگیم طواف نساء واجبه، اختصاص نداره به این که فقط بر مردها باشه، نه، زنان هم باید طواف نساء انجام بدند. نه فقط مردها و زنها که جنسیتشون مشخص، بلکه خنسا هم باید باشه. نه مردان سالمی که رغبت در ازدواج دارن، بلکه خنسا هم باید طواف نساء را انجام بده. و مراد از اینها هم کسانی که به سن بلوغ رسیدند نیست، حتی صبی ممیز هم باید طواف نساء را انجام بده. در رابطه با زنان و خنساها و خصی گفتیم علاوه بر اینکه این مسئله اجماعیه، از روایات هم استفاده کردیم. وارد شدیم در صبی ممیز، بچه ای که به سن تمیز رسیده ولو هنوز مکلف نشده. در مورد او هم گفتیم که ولو این که ما میگیم از نظر تکلیفی مرفوع القلمه، قلم تکلیف در مورد صبی، حتی صبی ممیز کار نمی کنه، او تکلیف نداره، اما قلم وضع که برداشته نشده، احکام وضعیه در مورد او جاری اند. و گفتیم احرام سبب حرمت مسائل جنسی شده. این سببیت احرام برای حرمت از احکام وضعیه است، لذا اختصاص مکلفین نداره، در غیر مکلفین مثل سبیه غیر ممیز هم جاریه. بعد از این مطلب رو تبیین کردیم و نظر دو تن از فقهای بزرگوار رو مثل علامه و شهید رو دیروز متن رو خوندیم. امروز میریم سراغ روایات. البته در روایات میخوایم این نکته رو استفاده کنیم. ببینید، میخوایم بگیم از نظر روایات حجی که صبی ممیز انجام میده در حکم حج حقیقیه، مثل حج یک آدم بزرگ ساله، یعنی شرعاً با حج صبی ممیز معامله حج حقیقی می شود. خب وقتی با این حج معامله حج حقیقی میشه، پس آثار و شرایطی که حج حقیقی داره باید این حج هم داشته باشه. بعد از اونجا استفاده میکنیم. خب همچنان که در حج حقیقی، در حجی که یک بالغ انجام میده، طواف نساء هست، در حج صبی ممیز هم طواف نساء هست. اما این روایات رو دقت کنید که میخوان این بیان رو داشته باشن که حج صبی ممیز در حکم حج حقیقیه، با او معامله حج حقیقی میشه. اول روایت که در این مورد میخونیم صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج هست از امام صادق علیه السلام. این روایت در جلد هشتم کتاب شریف وسائل شیعه، باب دوم از ابواب وجوب حج، در این باب دوم از ابواب وجوب حج به عنوان حدیث سوم ابواب وجوب حج و شرایطه، باب دوم حدیث سوم، سند رو اینگونه آورده و عن علی ابن ابراهیم، چون حدیث اول رو از مرحوم کلینی گفته، حدیث دوم و سوم هم به تبع از مرحوم کلینیه، پس از کافی کلینی آورده. و عن علی ابن ابراهیم، یعنی کلینی از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، و علی ابن ابراهیم عن ابیه، از پدرش، و در کنار پدر و ان محمد ابن اسماعیل. پس علی ابن ابراهیم از دو نفر نقل میکنه، هم از ابراهیم ابن هاشم هم از محمد ابن اسماعیل، چه هر دو ثقند. این دو بزرگوار ان الفضل ابن شازان، که اینجا بعید نیست به جای ان و ان باشه، چون بعد فهمد که جمیعا ان ابن ابی عمیر، همه این سه نفر از ابن ابی عمیر هستند نقل می کنند. ابن ابی عمیر هم ان عبدالرحمن ابن الحجاج، چه گفتیم از اصحاب امام صادق، علاوه بر توثیق روایات مادحه هم در موردش هست و نهایتا سند صحیح هست، قبلا هم این سند رو بررسی کردیم. قال عبدالرحمن ابن الحجاج میگه قلتو یا ابی عبدالله علیه السلام، خدمت امام صادق عرض کردم الحج علی الغنی و الفقیر، آیا حج هم بر غنی و بی نیاز هست هم بر فقیر؟ نیازمند، نیازمند و غنی، نیازمند و فقیر میتونن حج انجام بدن؟ فقال، ببینید، الحج علی الناس جمیعا، حج بر همه مردمه، همه مردم میتونن حج انجام بدن و از ثوابش بهرمند بشن، کبارهم و صغارهم، چه کبیر باشن چه صغیر. از این کبارهم و صغارهم که تفسیر الناس هست معلوم میشه که حجی که بچه هم انجام میده به منزله حجی است که بزرگتر انجام میده، همون حج بر او هم هست. فمن کان له عذر عذره الله، ولی اگر کسی عذری داشته باشه خداوند عذرشو میپذیره. حالا کسانی که عذر دارن و نمیتونن حج برن اونا معذورن. این پس کلمه صغار رو امام علیه السلام عطف کردن بر کبار، یعنی حالا در ما نهنفی حجی که سبی ممیز هم انجام میده در واقع باش همون معامله یه حج کبیر انجام صورت میگیره. این یک روایت. خب اون جزء این که میگه اونایی که عذر دارن، یعنی شرایط رو جای دیگه میخواد بگه، ولی همه اون فقیری هم که گفته میشه نسبیه. گاهی فقیر، فقیر یک در این حال که استطاعت داره فقیره، جامعه جامعه ایست که حتی مستطیعش هم فقیره. روایت دوم یه روایتیه، این رو سندش رو توجه کنید، در جلد هشتم باب 16 از ابواب وجوب حج، حدیث دومه. پس بله دیگه، از همون ابواب وجوب و حج و شرایطه، چون همان که گفتیم یعنی جلد و باب، یعنی اون ابوابش همونه، بابش فقط فرق کرده، اونجا باب دو بودیم، باب 16. پس یعنی جلد هشتم از کتاب شریف وسائل، باب 16 هم از ابواب وجوب الحج و شرائطه، در این باب حدیث دومه. سند رو توجه کنید، مرحوم شیخ الرعاملی آورده و به اسناده ان ابا نبن الحکم. اجمالا این رو عرض بکنم که ما در بین راوی ها ابان زیاد داریم، 20 تا ابان داریم، ولی هیچ کدومشون ابان ابن الحکم نیستن. پس راوی به نام ابان ابن الحکم نداریم، لذا اینجا معروف شده که این ابن اشتباهیه، به جای عن، یعنی در واقع ابان عن الحکم، نه ابان ابن حکم. خب وقتی ابان ان الحکم باشه میریم سراغ ابان، خود ابان باز مشترکه، معروف ترینشون دو تان، یکی ابان ابن عثمان، یکی ابان ابن تغلب، غیر معروف هم که زیاده. منتها خب معمولا غیر معروف ها رو وقتی بیارن معمولا تصریح میکنن که کدومه. در مورد ابان ابن عثمان و ابان ابن تغلب که مطلق میارن، چون اینا شناخته شدن. پس اولین نکته این شد که ما شخصیتی به نام عبان ابن الحکم در اسناد روایات نداریم. پس این عبان جداست، الحکم جداست. خب این عبانی که جداست، عبان محتملات زیادی داره. غیر معروف ها رو که تصریح میکنن، فقط در مورد عبان ابن تقلب و عبان ابن عثمان هست که به صورت مطلق میگن عبان. از سوی دیگر میبینیم که این روایت رو از مرحوم صدوق نقل کرده شیخ قره عاملی. مرحوم صدوق خودشون در مقدمه من لا یحضره الفقیه دارن که من وقتی عبان رو مطلق میارم، منظورم از عبان عبان ابن عثمانه. پس با این توضیح مختصر، در واقع سند این شد به اسنادهی ان عبان ابن عثمانه. عبان ابن عثمان خب توصیح شده، از در عبان ابن عثمان مشکلی نداریم. حالا او ان الحکم، الحکم منظور الحکم ابن حکیمه، حکم ابن حکیم، که او هم از اصحاب امام جعفر صادق و از جمله ثقات از رواته توصیف شده. پس ثقه ای از ثقه ای نقل کرده. بنابراین این رو میتونیم بگیم صحیحه حکم ابن حکیم از امام صادق علیه السلام. تا عبان هم که نیاز به بررسی نداره، چون مرسلات صدوق دیگه حکم صحیحه دارند. پس از نظر سند مشکلی نداریم، اما دلالت روایت قال حکم ابن حکیم میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم که امام صادق میفرمود السبیو اذا حجبه، السبیو اذا حجبه، سبیل وقتی حج داده بشه، بابا متعدی شده دیگه، خود جبیهی وقتی حج داده بشه، یعنی او رو وادار به حج بکنند، فقط قضی حجت الاسلام حتی یک بره، تا وقتی بزرگ نشده حجت الاسلامش انجام شده. والعبدو اذا حجبه، اگر عبد رو حج بدند، حج ببرند، فقط قضی حجت الاسلام حتی یعتق، تا وقتی که آزاد بشه حجت الاسلام. این در واقع ببینید نکته ای رو که میخواییم از این باید استفاده کنیم، میخواییم بگیم حجی رو که سبیع ممیز انجام داده، حتی عبد انجام داده، حالا منتها عبدش مورد بحث ما نیست الان، حجی رو که سبیع ممیز انجام داده مثل هر چیز که آدم بزرگ انجام بده، اون تا این موقته، توقیتش هم تا کیه؟ تا زمان بلوغش، تا زمان بلوغش او حاجی حج انجام داده. پس در واقع گفتم بیش از این رو نمیخواییم از این روایت استفاده کنیم، میخواییم بگیم از این روایت استفاده میشه که حج سبیع ممیز همانند حج حقیقیه، حتی واقعیه، همون اجزا و شرایط رو داره. منتها بله در اینجا خودش موقت کرده دیگه، توقیت انجام داده امام، فهمت تا وقتی که بالغ بشه البته. پس یعنی همه اجزا و شرایطی رو که برای حتی واقعی در نظر بگیرید، برای حتی سبیع هم باید در نظر بگیرید. او هم باید از میقات محرم بشه، او هم باید شرایط رو رعایت بکنه، او هم باید اجزا رو به جا بیاره. بله بله، اون که تکلیف نداشت اون وقت، حتی اسلام واجب برای مکلفه. نه اثر، اثر وجوب وضعی تا آخر عمره. اینجوری نیست که شما مگه دیروز مثال زدیم امروز هم باز خواهیم گفت، شما وقتی اگه بچه‌ای بزنه به شیشه رو بشکنه، خب میگه تا زمان بلوغ که تکلیف نداره، پس بعد از بلوغ هم تکلیف نداشته باشه نسبت به او، اثر میمونه. اثر ضمانت هست، زمان اول ثابت بوده چون حکم وضعیه، ضمانت ثابت بوده منتها این بچه تکلیفی نداشته، وقتی بالغ شد باید از عهده تکلیف بر بیاد.
خب
قضایی انجام داده دیگه، نه فرقی نمی کنه قضیه یا قضایی انجام شده، نه به معنای قضای اصطلاحی نیست، قضا به معنای انجام اتیانه، عمل انجام شده، حج انجام داده، اون هم مثل بزرگتر حج انجام داده. نه مبتلا به خبر ربطی نداره، معلوم مجهول کندش کجا شو بینید. خب ما قضیه خوندیم، حجت الاسلام رو ما فایلش گرفتیم، فرقی نمی کنه قضا بخونی حجت الاسلام باید بخونی، اونش ربط نداره. جوابش خبر نه خبر سبی ازا حجه است، حجه به خبر ازا حجه به. خب پس این هم روایت دوم. حدیث سوم رو هم در این رابطه خدمت عزیزم بخونم. حدیثی است که اسحاق ابن عمار از امام صادق نقل کرده، صحیح هست، شما به اعتبار مصححه میگید یا صحیحه میگید خیلی فرق نمیکنه. باز در همین جلد هشتم از کتاب شریف وسائل باب هفدهم از ابواب اقسام حج، باب هفدهم از ابواب اقسام حج میاد وسطای کتاب، در این باب حدیث دومه. و بالاسناد عن صفانه عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابو عبد الله. پس حدیث اول این باب رو از مرحوم کلینی به واسطه ابی علی اشعری و محمد ابن جبار نقل کرده بودیم از صفوان، اینجا نه، و بالاسناد عن صفوان، مرحوم کلینی سند رو رسونده به صفوان، صفوانی که خب اوثق اهل زمانه عند الاصحاب و عبدهم، همون شخصیت ممتاز، عن اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عماری هم که خودش و برادرش توثیق شدن، گفتن شخصیت های خوبی هست، لذا ما این رو صحیح میدونیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، روایتش میگه از امام صادق شنیدم، سوال کردم، ان غلمان لنا، از نوجوانهایی که داشتیم، پسر بچه ها، غلمان، پس از بچه هامون پرسیدم، بچه هایی که دخلو معنا مکته به عمرتن، همراه با ما برای انجام عمره وارد مکه شدن، و سوال کردم از پسر بچه هایی بچه هامون، قلمان لنا، از پسر بچه هامون که دخلو معنا به مکته، یا دخلو معنا مکته به عمرتن، همراه با ما برای انجام عمره وارد مکه شدند، و خرجو معنا الى عرفاتن، حالا میخوان بزرگترا برن به عرفات و مشعر و اعمال منا و اینها، اینا هم همراهشون هستند، و خرجوا معنا الى عرفات، محرم هم نشدن به غیر احرام. قال امام فهمیدن، قل لهم، به اون غلمان، به اون بچه ها بگید، یغتسلون ثم یحرمون، وذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم. خب اینجا ببینید امام میگه نمیفهمد که اینا رو غسلشون بدید، محرمشون کنید، میگه بهشون بگید خودشون انجام بدن، غسلشون رو انجام بدن، محرم بشن. از این استناد غسل و احرام به خود غلمان استفاده میکنیم که این پسر بچه ها پسر بچه های ممیزند، ولو به سن تکلیف رسیدن، ولی امر به اغتسال و امر به احرام و استناد اغتسال و احرام به خود اون بچه ها دلیل بر این است که اون بچه ها ممیز بودند، به سن تمیز رسیده بودند، لذا میتونستند همانند انسان بزرگ قصد بکنند، بچه نه، بچه غیر ممیز نبودند، لذا استناد به خودشون داده شد. عرض کردم به اعتبار میدونم به اعتبار روایات مادهی که در مورد خودش و برادراش هست بعید نیست بشه، لذا گفتم مصححه از این جهت، موثقه نزدیک به مصححه که اگر اون چیزا رو قبول کنیم در موردش تو اون انحراف اعتقادیش لطمه نمیزنه، بلا شما بگید موثقه فرقی نمیکنه. به همون خاطر تعبیر به مصححه میکنیم در حکم صحیح. خب پس روایت رو خوندم، از این روایت چی استفاده میخواییم بکنیم؟ میخواییم بگیم اول این روایت در مورد سبی ممیزه. از کجا گفتیم در مورد سبی ممیزه؟ از استنادهایی که امام دادند، اغتسال و احرام رو امام به خودشون نسبت دادن، گفتن خودشون غسل بکنن، خودشون محرم بشن. از اون طرف ما این روایت رو برای چی آوردیم؟ هدف اصلی فراموش نشه. میخواییم بگیم ببینید امام علیه السلام فرماید حتی در ادامه وذبحوا عنهم، از طرف اونها قربانی بکنید، کما تذبحون عن انفسکم، همچنان که از طرف خودتون قربانی ذبح میکنید. یعنی در واقع هر چی که اینها انجام میدند همون آثار و اجزاء حج واقعی رو داره. چطور برای حج واقعی شما غسل مستحبی انجام میدید، غسل احرام، بعد محرم میشید، بعد میرید کارا رو انجام میدید و ذبح میکنید، او هم این کارا رو بکنه. پس ظاهر این روایت اینه که با حج اونها معامله حج واقعی میشه و همون اجزا و آثار حج واقعی رو داره. خب یکی از اجزاء حج واقعی بگید مورد بحث ماست، ما برای همین داریم بحث میکنیم اینجا، طواف نساس. طواف نساس که تا انجام نشه اثر احرام که حرمت نسا هست میمونه. پس در مورد سبی ممیز هم حرمت نسا اومده و با انجام طواف نسا اون حرمت نسا از بین میره. پس علتشم باز دیروز اول بحث گفتم، الان هم به همون کیفیت، چون گفتیم احرام سببیت دارد بر حرمت مسائل جنسی و سببیت از احکام وضعیه است، احکام وضعیه اختصاص به مکلفین ندارد، بلکه شامل غیر مکلفین هم میشه، یعنی گردنگیر سبی ممیز هم می شود. خب این در رابطه با سبی ممیزی که مرحوم امام عطف کرده بودن، پس از ادله استفاده کردیم این رو. حالا این تیکه را توجه کنید، امروز می خواهیم در این رابطه بحث بکنیم. در ادامه مرحوم امام در ادامه این مسئله فرمودن بلو احرم الطفل غیر الممیز، اگر محرم کند طفل غیر ممیز را، کی محرم کنه؟ فاعل احرمه، ولی یهو. پس عبارت رو توجه کردید چیز میکنی، مفعول مقدم بر فاعل شده. پس لو احرم الطفل غیر الممیز ولی یه، اگر طفل غیر ممیز را، سبی غیر ممیز را ولیش محرم بکند، نظر امام اینه یجب علی الاحوت، احتیاط واجب اینه، یجب علی الاحوت، فتوا نمیده، علی الاحوتش میکنه، احتیاط واجب این است که ایتوف بهی طواف النساء، این که او رو طواف نساء بده، این ولی بچه شو طواف نسا هم بده، حتی تهل له النساء، تا اینکه مسائل جنسی بر اون بچه غیر ممیز حلال بشه. اما باز اینجا این مورد رو میخواییم بحث کنیم و اون اینه که فرق است بین سبی غیر ممیز و سبی ممیز. سبی ممیز رو گفتیم اصلا حجش مثل حج واقعی است، برای اینکه اون ممیزه، میتونه کارا رو خودش انجام بده، میتونه قصد بکنه، میتونه لبیکا رو خودش بگه و شرایط و اینا رو اگر تعلیم بشه میتونه مراعات کنه. اما در مورد سبی غیر ممیز که قصدش لاغسته، سبی غیر ممیز که غالبا اصلا نمیتونه لبیکا رو درست بر زبان جاری بکنه، لذا سبی ممیز رو امر به احرامش میکردیم، خودش محرم میشد با نظارت ما. اما سبی غیر ممیز رو، طفل رو، بچه 3-4 ساله رو ما محرمش میکنیم. ما محرمش میکنیم یعنی چی؟ یعنی در این حال که لباسهای دختر رو در میاریم، لباس احرام تنش میکنیم، ما قصد میکنیم از طرف او، ما لبیک میگیم از طرف او، میگیم که خب این بچه رو محرم میکنم برای انجام اعمال عمره تمتع قربتن الله مثلا، بعد از طرف او لبیک ها رو میگیم، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تو این بچه نمیتونه قصد کنه، این بچه نمیتونه تلبیه بگه. خب اما این بچه ای که به هر حال محرمش میکنیم، بذار بینید در مورد اون نمیگن طواف، میگید افاقه. در مورد اون نمیگید حج، میگید احجاج. حجش میدیم، طوافش میدیم، نه که خودش حج بکند، خودش طواف بکند. پس در مورد چنین بچه ای، بچه غیر ممیز، طفل 4-5 سالشه، حالا میخواییم او رو محرم کنیم، محرم کردیم، آیا ادله‌ای که در مورد حج حقیقی وارد شده شامل این هم میشه یا نه؟ در مورد سبی ممیز میگفتیم خب با او معامله حج واقعی میشه، اما اینجا نمیتونیم بگیم معامله حج واقعی میشه، چون نمیتونیم هر چیزی رو اینجا بخوایم بگیم باید دلیل خاص داشته باشیم نسبت به بچه، تابع دلیل خاصی هستیم در مورد طفل غیر ممیز وارد شده باشه، ولی نمیتونیم بگیم خب این شرایط از حج، این از شرایط حج دیگه، اینجا هم هست، این از اجزای حج بس اینجا هم هست. نه، اون اجزا و شرایط، اجزا و شرایط حج واقعی بودن، نسبت به سبی غیر ممیز باید دلیل خاص باشه، چون حج او به منزله حج واقعی نیست، با حج او حکم معامله حج واقعی انجام نمیگیره. خب حالا که اینجوریه، اگر بخوایم بگیم آقا اگر بچه رو محرمش کردی پس مسائل جنسی بر او هم حرام میشه، دلیل میخوام، برای اینکه مسائل جنسی بعدن بر او حلال بشه باید طواف نساشو انجام بده، دلیل خاص میخواد. اینجا دنبال دلیل خواستیم، لذا میریم سراغ روایات ببینیم از روایات چی میفهمیم، داریم دلیل تا فتوا بدیم یا نداریم مثل امام احتیاط کنیم. پس به اصل مطلب توجه بکنیم، لذا میریم سراغ روایات. اولین روایتی که در این زمینه بهش تمسک میکنیم، میریم سراغش، صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج از امام صادق علیه السلام. صحیحه ای که در جلد 8 باب 17 از ابواب اقسام الحج که همین الان یه روایت روایت دوم رو خونده بودیم، همون باب 17 از ابواب اقسام حج، حدیث اول، حدیث اول رو دقت کنید، سند اینه قبلا بررسی کردیم ولی اجمالا عرض می کنم. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان ابی علی الاشعری، خب معلوم این از اشعری های قمی است و در موردش گفتن کان فقیها فی اصحاب ناسقتن صدقن. او ان محمد ابن عبدالجبار که هم از اشعری های قمی است ثقه است و از اصحاب در اسناد نوادر هم وارد شده. او ان صفوانه، خب صفوانی که بارها عرض کردیم دیگه، اوثق اهل زمانه و اعبدهم ثقه است و اون کسی که سه ضرب اعمال رو انجام میداده. ان عبدالرحمن ابن الحجاج، خب عبدالرحمن ابن الحجاجی که در موضوع هم تصریح به وثاقتش شده، توثیق خاص داره، ثقتون ثقه هست، ثبت هست، آدم خوش حافظه هست، حتی گفتن من اصحاب نالهو کتاب یروی انه الاصحاب. پس سند کاملا صحیح هست. روایت رو میخونم چون روایت تازه یه بخشیشو اینجا آورده، روایت طولانیه. فی حدیث قال قلت له، عبدالرحمن بن حجاج میگه خدمت امام صادق عرض کردم انما انا صبیاً مولوداً فکیف نصنع به، همراه ما یه بچه تازه متولد شده است، یه بچه تازه تولد یافته است. خانم ها میدونید دیگه گاهی روحیات عجیبی دارن، یه حب میتونید ازدحام اربعین میگه نه من میخوام بچه‌م تو کربلا به دنیا بیاد چون کنترلم نیست دیگه، حالا تو ایام دیگه باشه، خب همچین کسی رو اجازه نمیدن، سخت میگیرن. تو ایام اربعین از فرصت سوء استفاده میکنه، میگه نه من بچه‌م میخوام تو نجف به دنیا بیاد، میخوام تو کربلا به دنیا بیاد. حالا اون وقتم اینجوری بوده کنترل نبوده، خب بچه اصلا چه بسا در مسیر به دنیا اومده دیگه، طفل مولود، حالا دیگه خیلی کوچیک. پس انما انا صبیا مولودا فکیف نصنع به، چیکارش کنیم؟ فقال مر امه، امر کن به مادرش، به مادرش بگو تلقا حمیدته، خدمت حمیده خانم بره مسائل زنانه رو از او بپرسه، چرا سراغ من اومدید؟ امام صادق میگه به مادرش بگو بره سراغ حمیده خاتون، فتسألها کیف تصنع به سبیانها، و از اون حمیده خانم بپرسه که با این بچه چی کار کنه، من احکام رو به او یاد دادم، او بلده، او میدونه چی کار کنه. فأتتها فسألتها، مادر بچه اومد سراغ حمیده خاتون و از او سوال کرد، اتت اون ام ها حمیده رو، فسألت سوال کرد اون ام ها حمیده خاتون رو، کیف تصنع که چی کار بکنه، چی کار بکنم. فقالت، حمید خاتون گفت اذا کان یوم الترویه، وقتی روز ترویه شد، روز هشتم ذی‌الحجه شد، فاحرموا عنه، احرموا عنه، از طرف او محرم بشید، خودتون که محرم شدید بچه هم احرموا عنه، و جردوه و غسلوه، لباسای دوخته شو در بیارید و بشوریدش، کما یجرد المحرم، همچنان که شخص محرم لباسهای دوخته شو در میاره. وقفو به المواقفه، او رو در مواقف نگهش دارید، وقوف رو به جا بیاره، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر. فاذا کان یوم النه فرموا عنه، وقتی روز عید قربان شد از طرف او رمی جمره کنید، و حلقو رأسه، سرشو بتراشید، ثم زورو به البيت، سپس او را طواف بدید، زورو به البیت، زیارت خانه ببریدش. و مری الجاریته، به مادره گفت که مری، تو امر کن الجاریته، به کنیزت، انت توف بهی بالبیت، تو او رو به بیت طواف بده، و بین صفا و المروه، بین صفا و مروه سعیشو انجام بده، ببرتش. خب پس اینی که این قسمت رو میخواییم، ما طواف نساش رو میخواییم، بقیه جای خودش طواف نسا رو، این که میگه مری الجاریت انتطوف بهی بالبیت، این انتطوف بهی بالبیت اختصاص به طواف حج که طواف حج نداره، اختصاص به طواف فلان که نداره، طواف نساء رو هم شامل مطلقه. پس حتی بچه تازه مولود رو هم وظیفه این است که طواف نساش انجام بشه. پس ظاهر ان تطوف به البيت نشونگر اینه که طواف نسا رو بچه تازه مولود هم باید انجام بده. بریم سراغ روایت دوم. نه ما میخواییم بگیم ظاهر ان تطوف به اعتبار اطلاقی که از هر طوافی که وظیفه شه، از جمله طواف نسا، از ظاهر طواف نسا رو استفاده میکنیم. هر دوش حمیده هم نه حضرت صادقه دیگه. خب بله دیگه، اینا ارتباط حالا یا کنارش بوده یا بعد دیده اینجوری عمل میکنه، پرسیده خب رفتی خدمت حمید خاتون چی شد؟ بالاخره پیگیر میشن دیگه اینا راویا، کما اینکه از خود امام صبح تا شب میشستن قال قال مینوشتن، هر جا هم تقریری بود، امضایی بود، حکمی بود، به دست آوردن و رسوندن. بله از اون بابه که امام اطمینان داشته به او، ارجاع داده به او. در واقع میدید اصلا از زمان خود امام باقر و امام صادق سازمان وکلای ائمه شکل گرفت تا امت آماده بشه برای غیبت و شما الان راحت بتونید بگید آقا مرجع تقلید نماینده امامه. پس بله دارم میگم که میگم اعتمادی که امام به او داشته و میدونست متخصص فنه، مثلا مسئله زنانه بود، ممکنه جزئیات رو خانم نتون از امام بپرسه، ارجاع داد به حمید خاتون که راحت تر. خب اجازه بدید چون این مسئله رو میخواییم تموم کنیم. روایت دوم باز صحیحه ایست که معاویه ابن عمار از امام صادق آورده. این صحیحه باز در جلد هشتم باب هفتم از ابواب اقسام حج به عنوان حدیث سوم. حدیث سوم محمد ابن علی ابن الحسین و معلومه مرحوم صدوق به اسناده عن معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار که کان وجهن فی اصحابنا مقدما کبیر الشان عظیم المحل و الی آخر. این وسط هم ارساله، ارسال صدوق اشکالی نداره. پس صحیحه، صحیحه معاویه ابن عمار عن عبدالله علیه السلام قال انظروا من کان معکم من السبیان، نگاه کنید بچه هایی که با تون هستند، من کان معکم من السبیان، فقدموه الى الجحفه او الى بطن مرن، که کنایه از مواقیته، ببرید کش به میقات. حالا از سمت جحفه اگه میاید جحفه، اگر از سمت دیگه میاید بطن مرن، و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، همون کاری که با محرم انجام داده میشه با اون بچه هم انجام داده بشه. یطاف بهم و یرما عنهم، توافشون داده بشه از طرف اونها، شیطان سنگ زده بشه. و من لا یجد الهدیه منهم، هر کدوم که براشون قربانی نداشتید، فلیسم انه ولیه، چون وجوب بدل، وجوب صوم که بدل از قربانی ده روز باید روزه بگیره، مفصل خوندیم سالای قبل، سه روزش در سفر، هفت روز بعد از برگشت، این رو میگه ولیش انجام بده، چون خود او که مکلف نیست، خود او مکلف نیست، ولیش انجام بده. پس یعنی چی؟ یعنی همون انتظاری که در حج شخص کبیر هست، همون انتظار از حج سبیج هم هست. بله غیر ممیز هم نشد. بله بله. پس اینه که اینجا هم گفتیم همون انتظاری که از بچه غیر ممیز میده که همون انتظار از بزرگترا هست. پس طواف نساش هم باید انجام بشه وقتی حج انجام میشه، یا طواف و بهم باز مطلقه، معلوم شه طواف نساش هم باید انجام داده بشه. سومین و آخرین حدیث در این رابطه صحیحه زراره است ان احدهما، که این صحیحه زراره ان احدهما باز مرحوم صدوق به صورت مرسل از زراره نقل کرده که زراره با اون شخصیت فاز میشه صحیحه، ان احدهما علیهما السلام قال اذا حج الرجل بابنه، وقتی مردی فرزند خودش رو احجاج میکنه، حج میبره، و هو صغیرون در حالی که اون ابن صغیر است، فانه یامره ان یلبی و یفرض الحج، بهش میگه آقا تلبیه بگو، حج رو بر خودت واجب کن. فان لم یحسن ان یلبا، اگر بلد نیست تلبیه رو بگه، بچه نمیتونه تلبیه رو به جا بیاره، لبو ان و یطافو به، از طرف او تلبیه میگن، توافش میدن، و یصلا ان، از طرف او نماز خونده میشه. پس در واقع همون انتظاری که از حج بزرگتر داریم از حج صبیه، ولو غیر ممیزی که نمیتونه تلبیه بگه دیگه، همون انتظار رو از او هم داریم. از جملهش اینه که احرام سبب حرمت نساء شده، موجب حرمت مسائل جنسی شده، و با انجام حج و با انجام طواف نساء این حرمت از بین میره. بعد هم در ادامه بقیه کارا رو بیان میکنه. نهایتاً آدرس در همین جلد و باب حدیث پنجمه. سه تا حدیث رو یک در میان خوندیم، 1-3-5، همه در جلد هشتم باب 17 از ابواب اقسام حج. اولی حدیث 1 بود، دومی حدیث 3، این حدیث پنجم بود. لذا ببینید دوباره متن تحریر رو میخونم، ببینید شما چی میگید با توجه به وجود این دلیل، دلیلایی که دیدید. امام فرمودن ولو احرم طفل غیر الممیز ولیو، اگر ولی طفل غیر ممیز خودش رو محرم کند، فرمودن یجب علی الاهوه ان یطوف به طواف النساء. شما با بودن این ادله آیا علی الاهوه لازمه؟ راحت فتوا میدید. چرا علی الاهوه؟ علی الاهوه رو بر میدارید میگید آقا یجب ان یطوف به طواف النساء حتی تحلل النساء له النساء. پس اینجا به خاطر وجود دلیل با خیال راحت ما فتوا میدیم، احتیاط نمی کنیم، و طواف نسا رو بر صبی غیر ممیز هم بگیم واجب میدونیم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آل محمد.